ساعت 10 اینجا رادیو تهران. بر شما، شب شما بخیر باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به بخش سوم برنامه های رادیو تهران. تا حوالی ساعت 6 صبح در کنار شما هستیم با صدا بردار علی آقای فضیلت، تهیه کننده حسین فهیمی پور و هماهنگی جناب صادق شایان شکوه. من هم مصطفی توانگر گوینده در خدمت شما هستم. از شما دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو، یعنی بر بلندای همت رو بشنوید.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید میکنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ می‌دهد. تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
به نام خدا. سلام، دکتر مهدی کریمی تفشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. سلام میکنم به همه کارآفرینان و تولید کنندگان که سرمایه‌شون رو در مسیر توسعه کشور به کار گرفتن. سلام به شما همراهان عزیز برنامه که در فکر و خیال کارآفرین شدن هستید و ما رو خوب میشنوید. بر بلندای همت رو میشنوید از رادیو تهران و اینجا قراره که از راز و رمز کارآفرینی و تولید بگیم و بشنویم. بر بلندای همت برای شما از اتفاقات پشت صحنه زندگی یک کارآفرین و چالش‌های پیش روش میگه.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
با یکی دیگه از برنامه‌های بر بلندای همت در خدمت یکی از تولید کنندگان عزیزمون در صنعت پوشاک هستیم. قبول زحمت کردن، وقت گذاشتن، تشریف آوردن جناب آقای علی ریسمانی. آقا خیلی خوش آمد عرض می‌کنم خدمتتون.
ممنون از لطفتون، تشکر. من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. من ریسمانی هستم از شرکت منطقه آزاد بازرگان.
بفهمید که چند سال هستش که در صنعت پوشاک فعالیت دارین؟
حدود 30 سال از پدری.
اما باز یک به اصطلاح رشته خانوادگی هست.
بله،
درسته؟
بله.
پدرتون از چه سالی شروع کردن؟
پدرم کار پارچه بودن، ما پارچه فروش بودیم در اصل در بازار.
در بازار.
در بازار تهران. بعد به این صورت که یه دونه دفترم، یه شرکتم در ترکیه داشتیم که کارخونه ما در ترکیه بود درست. 11 سال اونجا بود. اینجا هم نمایندگی هایی داشتیم، فروش داشتیم تو ایران که بیشتر فروش ما هم تو ترکیه در صادرات اونجا بود.
یه بعد اومدیم داخل کشور.
داخل کشور اومدیم.
الان راضی هستید دیگه؟
راضی، حمایتی که باید بشه به هیچ عنوان نمیشه.
بله.
یعنی با اون وعده وعیدایی که به ما داده بودن.
چه حمایتی باید بشه؟
حمایتی که به ما اومدن گفتن شما تشریف بیارید اینجا، ما بهتون زمین میدیم، بعد بهتون راحت میتونید تو منطقه آزاد. دو تا قانون داشت که ما اونجا رو انتخاب کردیم. یکی این که معافیت مالیاتی 20 سال داشتیم ما اونجا، چون منطقه آزاده. بعد یکی هم این که ارزش افزوده ما نداشتیم، که این قانون رو بعد 2-3 سال که ما مستقر شدیم ایران، این قانون رو عوض شده. الان ارزش افزوده رو دوباره گذاشتن، یعنی چیزی که ما قرار بود نگیرن ارزش افزوده، هیچ جای دنیا مناطق آزاد هیچ جا ارزش افزوده نمیگیرن، در صورتی که تو ایران الان گذاشتن. ما الان چیزی که میخواییم صادرات کنیم مناطق اصلی، یعنی مثل تهران میخواییم صادرات کنیم، باید ارزش افزوده رو بدیم. این در صورتی که تا 1 سال پیش نبودش. چون شرکت تو ترکیه داشتیم، من حمایتایی که اونجا میکنن و اینجا اتفاق نمیفته، من یه نمونهشو توضیح بدم. من تو در بورسا کارخونه داشتیم، 11 سال اونجا مستقر کارخونه داشتیم، 220 نفر نیرو بودش، روزانه 2000 تا 2500 تا اونجا کار تولید میشد. صادراتی که انجام میدادیم ما اونجا، به ما دولت به ما امتیاز میداد. مثلا من اگر 1 سال 1,000,000 دلار براشون صادرات انجام میدادم، قانونه 7%شو دولت میریزه تو حساب ما، سال به سال ما تسویه میکنیم باشون. یا مثلا نمایشگاهی که مثلا در روسیه یا ایتالیا شرکت میکردیم، ما 70%شو به ما سوبسید میداد. یعنی من میرفتم
بیش از نیمی،
یعنی غرفه اجاره، غرفه هزینه ها، به این صورت که پول هتل، از فرودگاه پیاده میشدم، تاکسی که از فرودگاه تاکسی میگرفتم اونو باز میآوردیم ارائه میدادیم، 70%ش رو به ما پول برمیگردوندن، چون داشتیم صادرات انجام میدادیم. وامی که به ما میده 0.1% سالیانه است، وامایی که به ما پرداخت میکردن. موقعی هم که ما جمع کردیم، حالا ما چون اینجا فروشگاه دار بودیم، چون مجبور بودیم برای ادامه فعالیت اینجا تولید داشته باشیم، کارخونه رو آوردیم ایران، که الان این مشکلاتی داریم به هیچ عنوان حمایت نمیشه. زمین الان ما خریدیم 10,000 متر، روزی که به ما زمین رو دادن پولش حالا درست 4 تا قسط میگیرن از ما. اومدم بازدید گفتم ما به شما بودجه میدیم که اینجا رو بسازید، وامی که میخواستن، وام کارا. ما درخواست دادیم 3 سال پیش، گفتیم آقا مشکل نداره، اینو ما میخواییم انجام بدیم، سند و همه چیزم مدارکمونو کنیم. 118 نفرم ما بیمه داشتیم رد میکردیم در همونجا. بله. اومدن بازدید و انجام دادن. سند و معدن ارومیه، یعنی مرکز میشه، جزء آذربایجان غربی میشیم، تایید نکردن. گفتیم چرا؟ گفتن چون داخل شهرک سنتی هستید ما نمیتونیم این وامو بدیم، شما باید بیرون شهرک باشید. میگیم آخه این چه قانونیه که مثلا خودشون زمینو فروختن دولت به ما تو شهرک سنتی، نگفته بودن. بعد الان اومدن ولی در صورتی که همونجا کارخونه‌ای هستن، حالا شاید ما چون غریبیم اونجا به خاطر همینه، کارخونه هستن همین وامو دارن استفاده میکنن داخل شهر.
یعنی در گذشته گرفتن.
بله بله. اونجا دو تا سازمان هست، یه سازمان مناطق آزاد هستش، یه صنعت و معدن هستش، یه دونم گمرک هستش. اینا با هم توافق ندارن. مثلا همه چیز باید زیر نظر مناطق آزاد باشه. ما ماشینالاتی که آوردیم اونجا باید شهرک میتونیم، شهرکی که خود سازمان ساخته میخواستیم ورود کنیم، چون گمرک اونجا مستقر نبود، ما کلی اسیر شدیم، یعنی کلی هزینه، یعنی پول خواب ماشین دادیم، 8 کانتین 40 فوت بودش، روزی 150 دلار، چون ماشین خارجی بود، 150 دلار روزی پول خواب میدادیم.
چون فقط روز اونجا معطل بوده،
6 روز فقط اونجا معطل بودم، فقط آخرش هم بارو خالی کردیم داخل گمرک، چون اجازه نداد گمرک، گفتش اونجا چون گمرک مستقر نیست، داخل شهرک مستقری، چون دم درش باید مستقر باشه، رون حساب نمیتونیم. در صورتی که این قدرت سازمان مناطق آزاد باید انجام میداد، که توافقی که کرده بودن باید انجام میداد. بین خودشون هم با هم مشکل دارن.
ظاهرا در ابتدای کار شما راضی بودید.
یه خوبی که داشت مرز ایران و ترکیه هستیم، جنسی که تولید میشد چون تحریم هم بودیم میبردیم ترکیه، به اسم شرکت خودمون صادراتمون انجام میدادیم. صادراتی که مثلا برای کشور امریکا، اروپا، چون تحریم بودیم مستقیم نمیتونستیم، یعنی از صادراتش از ترکیه استفاده میشد. ترکیه هم همه ترکا راغب بودن میامدن ایران سرمایه گذاری میکردن، مخصوصا تو عرس کارخونه دارا همه داشتن یه شرکت میزدن اونجا، چون هم بتونن برندشون اینجا با فروشگاه رو باز کنن، هم بتونن صادرات کنن به کشور خودشون. آقای اردوغان مشکلی که ایجاد شد، ما بدون گمرکی میرفت اونجا دیگه، مناطق آزاد. الان 48% گمرکی گذاشت جنسی که از ایران میخواد صادرات بشه ترکیه.
برای اینکه پا نگیره.
پا نگیره. یعنی بله بله، منطقه عرس و منطقه ماکو پا نگیره. سرمایه‌گذارای خارجی که میخواستن بیان اونجا، ترکا که جنس رو بیان اونجا تولید کنن ببرن ترکیه بعد صادرات انجام بدن، این راه بسته شد.
الان آقای ریسمانی با توجه به رکود و تورمی که در خود ترکیه باز مجددن تو این چند ماه به وجود اومده، من فهم میکنم الانم اگر یه تصمیم درستی گرفته بشه توسط دولت مردای خودمون، میتونه خیلی از سرمایه گذاران بزرگ با به اصطلاح گردش به اصطلاح حالا ارزی رو بکشونیم سمت خودمون، حالا در همون ماکو و عرس بتونن باز دوباره سرمایه گذاری کنن. نظر شما چیه؟
خیلی عالی میشه، ولی میگم اینا بستگی به مسئولین داره دیگه. به عنوان نمونه که مثلا آدم خندش میگیره، ما 3 بار تو اونجا افتتاحیه گرفتیم، این مدیر عوض شده، اون یکی مدیر اومده گفته مثلا افتتاحیه گرفتیم، یه مدیر دیگه اومده اونجا افتتاحیه گرفتیم. تو این 3 سالی که من اونجا بودم 3 بار مدیر منطقه ما عوض شده. هر کسی هم بیاد تا جا بیفته با زمان میبره.
حضورتون عرض کنم که الان در حال حاضر وضعیت البسه ملی با ساخت ایران در داخل چه وضعیتی داره؟ حالش چطوره؟
الان حالش یعنی میشه گفت خیلی پیشرفت کرده، قطعا خیلی نسبت به 5 سال پیش 100% پیشرفت کرده. برندهی که ایران اومده الان برنده زنجیره‌ای که دارن باز شده، فوق‌العاده دارن کار میکنن.
بله.
یعنی دیزاینرایی که دارن انجام میدن، آموزش‌های کلاسایی که گذاشتن الان، در صورتی که 5 سال پیش همچین کلاسایی دیگه نبودش، بعد فوق‌العاده داره پیشرفت میکنه. اگر میگم رقابت ایجاد بشه، اگر اجازه بدن یه برنده خارجی هم بیاد اینجا، اگر اجازه بدن یه سری برنده خاص بیان اینجا رقابت ایجاد بشه، من تولید کنندم میتونم پیشرفت کنم. ولی من الان میگم، من نوعی میگم، خودمو دارم میگم، میگم من اینو تولید کنم، چون واردات قدغنه، هر قیمتی بذارم میخرن، هیچ نظارتی هم توش نیست.
بسیار عالی. چقدر از دانش روزی که توی این صنعت وجود داره و همونطوری که شما بهتر از همه ما میدونید یک گردش ارزی بسیار بالای صنعت پوشک در کل دنیا
داره. بله.
و یک سری شهرهایی در دنیا هستن که اصلا مد روز از اونجاها سرچشمه میگیره و به سایر نقاط جهان عرضه میشه. چقدر از این دانش روز شما در تولیدات خودتون تونستین استفاده کنی و با توجه به اینکه خب سال دانش بنیان رو هم در سال جاری نامگذاری شده، چقدر تونستین از این شرکت‌های دانش بنیان جهت ارتقا کار و پیشرفت کارتون استفاده کنید؟
ما تقریبا آموزش کلاسایی که گذاشتن داخل الان مناطق آزاد خیلی خوب شده، یعنی استادایی که از اینجا میارن اونجا آموزش میدن خیلی خوب شده، در حال پیشرفته. یعنی 50% شاید 2 سال دیگه بشه 70. میگم باید رقابتی جاشه،
روندش خوبه،
رو به رشته. بله،
رو به رشته.
پرتلاش و با اراده در مسیر تولید و اشتغال بر بلندای همت.
اگر بتوانیم ما به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان مسئله تولید داخلی را رونق ببخشیم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد شد.
در صنف‌های دیگه مثلا صنف‌های غذایی و کشاورزی ما می‌بینیم دستگاه سازها خیلی تونستن خودکفا بشن. در زمینه نساجی دستگاه سازی ما هنوز به خودکفایی نرسیده.
به هیچ عنوان.
یعنی دستگاهاشون قابل رقابت نیستش، تولیداتش
انجام نشده که بخواد رقابت کنه.
چرا ورود پیدا نکردن؟
اینو من دیگه نمیدونم.
پیچیدگی خاصی داره.
میگم هر کاری اوایلش سخت میشه، ولی باید برن تو دلش ببینم به چه صورته. ولی تا الان همچین اتفاقی نیفتاده. ما الان ماشینالات، من فقط این نمونه رو عرض کنم، ما کارخونه ای که جمع کردیم از ترکیه بیاریم داخل ایران، ما فقط 20 روز گمرک ترکیه، چون تحریم بودیم، چون ماشینالات ژاپنی بود، به هیچ عنوان اجازه نمیدادن بیاد داخل ایران.
بله.
یعنی گمرک ترکیه اجازه نمیداد. ما با 1000 ترفند تونستیم ماشینالات از ترکیه خارج کنیم. یعنی الان ماشینالات خارجی هم نمیتونه بیاد داخل ایران. بعد یه مشکلاتی دیگه هم داریم. ما موقع صادرات ما یه دونه میخواییم سرسفارش انجام بدیم از منطقه آزاد، بخواییم جنس رو بیاریم اینجا تحویل بدیم.
بله.
تقریبا الان یک ماه ما داریم درگیری اینیم که بتونیم سرسفارش رو تو سایت انجام بدیم.
هنوز موفق نشد. ارزم به حضورتون که الان روی خطمون جناب آقای رسمانی، جناب آقای ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک استان تهران رو داریم. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی. جناب آقای ابوالقاسم شیرازی.
سلام جناب دکتر، روز بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان عزیزتون دارم.
بله خیلی متشکریم. عرضم به حضورتون که در استودیو در خدمت یکی از تولید کنندگان عزیزمون هستیم. دل پوری دارن مثل دیگر تولید کنندگان در صنعت پوشاک و با توجه به اینکه خود جناب عالی هم مطمئنا باید شاید از تولید کنندگان باشین، چون معمولا در اتحادیه ها به همین صورت هست. ببینید، ما الان بیشتر وقتی که میشنویم متوجه میشیم که جلسات همکاری تعاملی با دولت گذاشته میشه از طرف اتحادیه ها و انجیو ها و تشکلهای مختلف در صنوف، ولی به نتیجه نمیرسن. یعنی مشکل تولید کنندگان رفع نمیشه. علتش چی هستش؟ من سوال اولم از شما اینه.
بله، اولا خب من تشکر میکنم اینکه برنامه رو اختصاص میدید که در واقع هم مشکلات و موانع احصا بشه، به یه نوعی هم حمایت از تولید و تولید کننده است.
بله.
به این تولید کننده عزیزمون هم دست مریضات میگیم و واقعا خب دل پرش درسته، چون اون انتظاری که تولید کننده داره و علارغم این که حالا خیلی حمایت شعار داده میشه و خیلی جام عمل میشه، ولی واقعا تولید کننده امروز داره ایثار میکنه. بله، اینه که تولید کننده ما، نه تولید کننده ما، در هر صنعتی بالاخره این موانع وجود داره. حالا در پوشاک به خاطر اینکه این پوشاک خیلی اهمیت داره، ارزش افزوده زیادی ایجاد میکنه، از همه صنایع اشتغالش بیشتره.
بله.
خب این وجه تمایز باید دولت هم به همین دلیل بیشتر اهمیت بده، ولی دولتیان بالاخره تا یه اندازه‌ای محدودیت دارن. اینکه حالا یه دفعه از زمانی که دولت آقای رئیسی اومده خیلی کارها انجام شده، ولی هنوز هم برای تولید تو مواد اولیه، تو خرج کار، تو نقدینگی که باید تو دستشون باشه، تو در واقع تسهیلات بانکی با نرخ ارزان قیمت که بتونه به اشتغال کمک کنه، تو بحث بیمه ها که خب انتظار دارن که یه کارگری که در واقع امروز یاد اشتغال ایجاد میکنه، کارفرمای قرارش 30% به این حق بیمه تعلق بگیره، این همه سربار قیمته. امروز ما باید رقابت کنیم برای قیمت که بتونیم قیمتمون رو ارزونتر در بیاریم، مخصوصا که الان قاچاق هم متاسفانه یه خود دوباره رواج پیدا کرده. الان هم با توجه به اینکه خب قیمت ها تقصیر تولید کنندم نیست، تولید کننده میخواد هرچی بهتر کیفیت رو بالا ببره، قیمت رو مناسب تر بکنه، خب باید بازار هم در واقع کمک کنه. بعد از این طرف هم مواد اولیه هر روز قیمتش افزایش داره، بعد دستمزد کارگرای ازم با اینکه ممکنه الان بازم هنوز با این افزایش دستمزد کارگرا که یک باره
بله
اضافه شد، هنوز هم ممکنه واقعا تامین زندگی براشون مشکل باشه، چون اونورم چندین برابر تورم رو کالاهای دیگه رفت.
بله.
ولی خب این افزایش قیمت با سربار در واقع تولید که قیمت رو میبره بالا.
بله.
خب این مشکلات همچنان هست، ولی ایوارها تولید کننده داره باز جهاد میکنه، داره ایثارگری میکنه، مسئولین هم خدایی در صدد هستن. اینکه حالا کاملا موفق نیستن برای اینکه یه دفعه نمیشه، ما الان داریم آزادی در واقع همین مواد اولیه رو هر تولید کننده الان معرفی میکنیم به اداره کل نساجی وزارت صنعت، بهشون اجازه میدن میتونن ثبت سفارش کنن، کالا و در واقع پارچه رو خودشون بیارن، حتی تو ماشینالات خیلی تسهیلات نرخا داره میاد پایین برای همین گمرکی که مثلا روی مواد اولیه بوده، روی ماشینالات بوده، این کمک‌ها داره انجام میشه.
این 9% ارزش افزوده‌ای که مناطق آزاد به تازگی قرار شده پرداخت کنن، خب این باعث فرار سرمایه‌ها میشه یا اینکه سرمایه‌گذاری‌های جدیدی نمیاد؟ در این رابطه مثلا خب ببینید اینم یه موزلی هستش.
مناطق آزاد هم مثل یه سکه دو روه، ای طرف خب اصلا در اصل اینا برای حمایت از تولید بودن، خب در یکی دو دهه گذشته شاید یه مقداری سیاست‌ها یه جوری شده بود که اونجا به جای اینکه پایگاه تولید باشه، برای اینکه تولید کنن بخش عمده ای رو صادر کنن، یه بخشی هم مثلا حالا بتونن واردات داشته باشن، ولی متاسفانه مثلا تبدیل شده به اینکه اصلا کالای دوخته می آوردن، کالای آماده می آوردن. حالا اخیرا باز در این دولت حالا یه مقداری سختگیری شده، دارن حمایت هم از تولید کنندگان میکنن. حالا ارزش افزودن تو صنعت پوشاک الان اون 9% کامل نمیگیره، الان مثلا برای پوشاک تقریبا توی تفاهم‌نامه‌ای که نوشتیم کمتر از 9% هست، ولی بالاخره خودش یه بار مضاعفی رو قیمت تمام شده. ولی تو بخش خدمات اتفاقا لازمه دیگه. حالا ولی اعتقاد ما اینه که در بخش خدمات هم کلن اینو از اون زنجیره آخر دریافت کنم.
بله جناب آقای شیرازی، ما در خدمت جناب آقای علی ریسمانی هستیم، یکی از تولید کنندگان پوشاک. من میخوام ایشونو ورود بدم به بحثمون اگه اجازه بفرمایید. آقای ریسمانی در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم جناب شیرازی، خسته نباشید. جناب شیرازی، ما تو منطقه آزاد بازرگان، ماکو بازرگان هستیم، بعد کارخونه‌ای که مثلا 11 سال سابقه تولید داشتیم، جز 5 تا کارخونه تولید تخصصی پیراهن بود توی ترکیه، یعنی مال خودمون بودش که ما اونجا تولید میکردیم در داخل ایران و خیلی صادرات داشتیم برای خیلی از برندها. ما مشکلاتی که داریم اونجا الان شما میفرمایید 9% ارزش افزوده، ما طبق وعده وعیدی که مسئولین به ما دادن، قانونایی که بودش اونجا، ما 20 سال معافیت مالیاتی داریم از زمان تأسیس و 20 سال معافیت ارزش افزوده داشتیم.
بله.
که امسال آوردن معافیت ارزش افزوده رو برداشتن. یعنی یه چیزی که یه جنسی که من فروختم از مشتری نگرفتم، الان 9% خودمون داریم پرداخت میکنیم از پارسال.
بله.
3 ماه آخر.
بله.
یعنی این یه سرباری بوده که واقعا یعنی یعنی اومده رو
قیمت تموم شده
که داریم.
بله.
یعنی ما با ازن به خیلی از برندا که همه هم شما ماشاءالله میشناسید، بله، داریم با اینجا همکاری میکنیم. روزانه هم 1500 تا 1200 تا 1500 تا کار تولید میشه اونجا. ولی هیچی، یعنی حمایتی هیچی ما ندیدیم از اینجا.
بله.
یعنی همه چیز هم تخصصی، ماشینالات هم همه به روزه، یعنی از دستگاه برشش گرفته، به جرات میگم تخصصی ترین کارخونه ایرانه. ولی مواد اولیه که میاریم،
بله،
مأخذ گمرکی که مأخذ دلاری که گذاشتن بر ما، دلار رو برداشتن دلار نیمایی کردن، دلار روز شد، یعنی یعنی الان با 30000 تومان 29 تومان حساب میشه.
بله.
در حالی که قبلا با 5000 تومان 4200 تا 5200 حساب میشد، یعنی بله، مواد اولیه. یکی اینه، یکی هم ما منطق صادراتی که به منطقه اصلی میخوایم بیاریم داخل به هیچ عنوان، یعنی میخوایم یه سب سفارش انجام بدیم، الان 3 هفته است مثلا برای یکی از برندا 15000 تا کارش می‌خوایم بیاریم داخل، اینترنت ها قطع، سب سفارش همه گمرکات خوابیده.
بله.
نمیتونیم انجام بدیم، یعنی جنس رو بیاریم. در قبال اینم ما همین جوری داریم ضرر میکنیم، به این صورت که باید جنس برسه اینجا بتونیم پول دریافت کنیم، بتونیم حقوق رو دستمزد رو بدیم.
بله.
یعنی این مشکلات نمیدونیم چجوری باید حل کنیم.
حالا ببینید، من خواهشم اینه که برای اینکه شما به نتیجه برسید و تولید کنندگان عزیز دیگه که تو این ردیف مشکل دارن، ما در وزارت سمت بالواقع الان یه تعریف کاذب پیش کنم بکنم، الان وزارت سمت از وزیر گرفته تا معاونین و مدیران همه در خدمت این هستن که یه تسهیلاتی برای تولید فراهم بشه و به هر شکلی که شده بتونن مساعدت کنن. شما دفتر کل نساجی و پوشاک تو وزارت سمت هست، من خواهش می‌کنم شما این مشکلاتتون رو 1 2 3 خیلی خلاصه با اینها رو اگر احصا کنید و بنویسید برای دفتر نساجی وزارت سمت. مدیریت هم آقای دکتر گوجی اخیراً ایشون اونجا منصوب شدن، فردی هم به این کار آشنا و هم علاقه من و واقعا پیگیر. شما این مشکلاتی از جمله اون مالیات هم بفرمایید، چون تو دستور کارم هست برای مالیات ارزش افزوده، شما اینا رو بفرمایید مرقوم کنید. منم در اتحادیه اگه یه رونوشتم به ما بدید، من خودم هم برای شما شخصا پیگیر میشم. امیدوارم که حداقل 50% خواسته هاتون برآورده بشه ان شاء الله.
آی شیرازی، این نیت خوبی که جناب عالی داریم با بلافاصله شما به اصطلاح خودتون داوطلبانه گفتید که این پیگیری رو میکنید، امیدوارم که امثال جناب عالی هم در صنوف دیگه واقعا این داوطلب بودن نسبت به سمتی رو که دارن داشته باشن، تا ما واقعا هیچ وقت نبینیم که تولید کننده دچار مشکل باشه.
این عرض داشته باشم که مسئولین اتحادیه‌های صنفی، چون بله، خود مردم هستن، خود اعضای تولید کننده در واقع رای میدن، اصلا وظیفه شون اینه، بر این مسئولیت در این اساسه که دنبال کار مردم باشن.
بله.
و الا برای این نیست که ما بیایم اینجا خدایی نکرده یه عنوان رو فقط یدک بکشیم.
همینطوره.
مطالبات اعضا رو وظیفه داریم دنبال کنیم و هرچی هم در واقع تا حالا مطالبه داشتیم، مثلا در دولت، اینو به جد دارم میگم، مسئولینی که در این دولت هستن خیلی عرقشون، قدیمیان واقعا دستشون درد نکنه، در توان خودشون هر کاری بوده کردن، ولی اینا خیلی عرق زیادی دارن که ما در واقع مطالبات رو ببریم کارشناسانه بکنیم کار رو و اونها هم پاسخ مثبت بدن.
خیلی متشکریم از شما، از وقتی که گذاشتین و شما رو به خداوند و بنده
متشکریم. خیلی ممنون، تشکر، لطف کردید جناب شیرازی، خیلی لطف کردید.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
برمیگردیم به استودیو در خدمت جناب آقای علی ریسمانی که تولید کنندگان فهیممون هستیم و ارتباط تلفنیمون هم با جناب آقای شیرازی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک استان تهران بود که صحبت کردیم با ایشون و استفاده کردیم. آقای ریسمانی، با توجه به اینکه وقت برنامه رو به پایانه، مأخذ کلام و حرف نهایی و یک جمع‌بندی، تریبون در اختیار شماست.
بازم ممنون از برنامه خوبتون که واقعا این برنامه رو گذاشتید که حداقل میتونید یه حمایتی داشته باشید، گوش صدای ما رو به گوش مسئولین برسونید. ان شاءالله که حداقل به حرفای ما گوش بدن این مسئولین.
بله.
یه کمکی هم به ما بکنن. واقعا از هر نظر تولید کننده، مخصوصا الان تو نیرو که کمه، اصلا نیرو تو منطقه ما نیستش،
نیروی ماهر،
نیرویی هم که معمولی هم باشه که ما بتونیم آموزش بدیم اونم نیست،
نیرویی که جوان و بیکار باشن در خود به اصطلاح عددهای رسمی که اعلام میشه زیاده، من تعجب میکنم،
چون نقطه صفر مرزی اونجا هرچی هست باید از اشخاصی استفاده کنیم در همون منطقه، چون کسی که بخواد از خارج از اونجا بخواد بیاد، یعنی شهرهای دیگه بیان، باید جای خواب و مسکن و اینا تهیه بشه که ما این هزینه‌های اضافه نمیتونم بیان. ولی میگم یه سری مشکلاتی که داریم، حالا انشالله که اینا رو میگم مسئولین حالا حرفای ما رو بشنون. تو صادرات به منطقه اصلی همش مشکل داریم ما، یعنی جنسی که ما تولید میکنیم یه دفعه یک ماه میمونه تو انبار، نمیتونیم بیاریم داخل کشور بتونیم بفروشیم، همه اینا رو ما مشکلات داریم.
ممنون،
خیلی ممنون، بازم لطف کردید، تشکر
که وقت گذاشتین تو برنامه شرکت کردین، انشالله صدای شما شنیده خواهد شد و مطمئنن رسیدگی میشه، اشتغارزاگی ما باز دوباره رونق میگیره و کار فایندان خوبمون بدون دغدغه میتونن راه و رسالت خوب خودشون ادامه بدن. و ممنونیم از همه شما شنوندگان محترمی که تا این لحظه با ما همراه بودین و ما رو دنبال کردین و همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدایا رو نگهدارت.
نام وطن منظومه امید ما شد
بر بلندای همت،
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو، ما با تو میسازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر.